رو معطوف بکنم به بیانیه گام دوم. اگر که استظهار داشته باشید که دارید، دال مرکزی بیانیه گام دوم که به عنوان یک سند راهبردی ازش نام برده میشه و خیلی دقیق در واقع گفته که ما تا حالا 40 سال از انقلاب پشت سر گذاشتیم، حالا برای 40 سال آینده چه باید بکنیم، چه برنامه‌ای داشته باشیم روی خصوصا هفت محور علم و پژوهش و معنویت و اخلاق و اقتصاد و غیر و ذلک. ببینید تو این سند جوانان به عنوان دال مرکزی بیانیه گفته شده، ازشون نام برده شده، حضرت آقا اینجوری تاکید داشتن در اون بحث. حالا مستاقی که اشاره کردید
و نقطه کانونی و محوری رسانه ها هم الان
جوانان
اینا میتونن قرار بگیرن.
اون دلایل متفاوتی داره تو همین پدیده اخیر بنزین. حالا ببینید فصل الخطاب ما گفتمان حضرت آقاست، یعنی ایشان که فرمودن دیگه فرمودن همه ما باید تبعیت بکنیم، به صراحت هم فرمودن. بنابراین اینجا انسجام ملی، اتحاد ملی، اینا لازم و ملزوم هم دیگه. یعنی ما هرگاه جنگ در ما دشمن دیدیم که میخواد بین مسئولین فاصله ایجاد بکنه، ما باید خیلی محکمتر و متحدتر از گذشته باشیم، از همدیگه حمایت بکنیم. یعنی اگر زمینهای ظریف تحریم میشه، فرمانده سپاه میاد به استقبال آقای ظریف و مصدقی از این قبیل. بهرونا همیشه آمادن، مثلا جنگ رسانه‌ای آل سعود و رژیم صهیونیستی و خبرگزاری آسوشیتد پرس و یونایتد پرس و رویترز، همه اینا فکر میکنن، مطالعه میکنن، سند راهبردی رو تنظیم میکنن، بعد بر این بستر پلتفرم مختلفی الان هست چیکار میکنن؟ انعکاس میدن در قالب مخاطب به مردم و به ویژه جوانان انتقال میدن و اونها رو تحت تاثیر قرار میدن. چرا جوانان؟ خاطر اینکه جوانان قشری هستن که از طرفی خیلی آسیب پذیرن، از طرفی خیلی میتونن واکنش پذیر به شما قول آقای دکتر که فرمودن، یعنی میتونن اقدام متقابل بکنن. بنابراین اگر ما برای جوانان برنامه داشته باشیم مشکل اشتغال نداشته باشن.
معذرت میخوام. ببینید الان یک نکته ای که هست و بحثی که هست اینه که آیا اینا دلشون سوخته برای جوانای ما، دلشون سوخته برای مردممون در این راستا، اینجوری مثلا خودشون رو دلسوز مردم و جامعه ما میدونن؟ این الان مخاطبینی که با این برنامه نشستن خیلی علاقه دارن بدونن که واقعا این رسانه‌های معاند از سر دلسوزی دارن این کارا رو میکنن، یا اینکه نه واقعا یه چیز دیگه است اون اهداف پشت پرده شونه.
نه ببینید اینکه آمریکا و ایالات متحده حالا
چون خودشون اینجوری عنوان میکنن،
بله،
یعنی دائما تو خبررسانی هاشون دارن اینجوری عنوان میکنن که بله ما هدفمون این هستش، بله، که اطلاع رسانی دموقع و دقیق بکنیم برای شما و کذا و کذا. این واقعا اثر دلسوزیه؟
نه خیر، اصلا اینطور نیست. ببین اگر این بود که شما برجام با اون عظمتش بعد از یک سال دو سال فکر و مطالعه و مذاکره و اینها زدن زیرش. شما داروهای سرطانی، بیماری‌های مختلف در صنعت کشاورزی، دارویی، پزشکی، اینها رو ما الان چقدر هواپیما داریم بخاطر یه قطعه متوقفه، هواپیما صعود کرده بخاطر اینکه قطعه چیز استفاده کنه، پس اینا تحریم نمی‌کنن. اگه دلشون سوخته چرا یک اقدام مثبت، یعنی کمتر فکری که منطقی فکر بکنه و منطق عمل بکنه از این تناقضگویی آشکار پرده برمی‌دارد، یعنی در موازه اونها کاملا آشکار، هیچ وقت دلشون نسوخته. یعنی مردم مطمئنن و مطمئن باشن که اونها اگر دستشون بر بیاد هر اقدام خلافی رو بر ضد کشور، بر ضد جمهوری اسلامی حتما اعمال میکنن. علی حال ما در این فضا باید خیلی خوب این فضا رو ترسیم بکنیم. خب ابعادی داره، یکی رسانه‌های معاند هستن که فرمودید، مردم هستن، مسئولین هستن، رسانه‌های داخلی هستن، هر کدوم از اینها وظایفی دارن، کارکردهایی رو دارن، باید بنشینن و در یک تعامل منسجم و حرفه‌ای و عالمانه و بستر یک سری تجهیزات امکاناتی هم باید در واقع مجهز باشن، ممهز باشن و بتونن مواجهه هوشمندانه بکنن.
آقای دکتر فیضی، معذرت خواهید، خیلی متشکرم. آقای دکتر فیضی، یکی از در واقع رفتارهای رسانه‌ای دشمن توی یه همچین در واقع فضاها و مواضعی برخورد دوگانه اونها با یک پدیده هستش. یعنی فرضاً اگر یک پدیده مشترک رو در دو تا کشور ما در نظر بگیریم یا در دو تا منطقه، این برخورد دوگانه اونها کاملا مشهوده. مثلا ما روز یک شنبه در واقع که گذشت، اولین سالگرد در واقع بحث تظاهرات جلیق زردها رو داشتیم در فرانسه که الان در واقع یک سال داره از این قضیه میگذره. شما شاهدید این چیزی که خود رسانه‌های دنیا در واقع اینو گفتن که ظرف این یک سال چه تعداد رقم کشته داشته، فقط یعنی توسط پلیس فرانسه متظاهرین در واقع کشته شدن و چه رقم بالایی در واقع زخمی شدن. اما خیلی جالبه که رسانه‌های دیگه وقتی میخوان به این قضیه بپردازن از یه دریچه دیگه بهش نگاه میکنن، یعنی از مقوله امنیت ملی اون کشور بهش نگاه بکنن و نگاه میکنن. اما وقتی که موضوع ما میشه که یعنی یک پدیده مشابه اتفاق میفته، یه جایی رسما و علنا عده‌ای میرن به جنگ در واقع به مردم و به جنگ در واقع اموال نظام، اینجا اگه با اینها برخوردی بشه، این برخورد در یه قالب دیگه میخواد بهش نگاه بشه. در این خصوصا توضیحاتی هست بفرمایید.
خاطرتون باشه من در بخش قبلی کلید واژه استفاده کردم تحت عنوان امنیتی سازی. امنیتی سازی تعریفش این بود که هر فرایندی که ببینه وضعیت یک سوژه رو از حالت عادی که میشه ذیل یک فرایند منطقی کارشناسی در یک فضای آرام اون سوژه رو بردش به یک حالتی که دیگه حالت عادی نداره. یعنی وقتی که فرض کنید عراق به عنوان یک کشوری، چون یکی از ابزارهای امنیتی سازی کنش گفتاری مقامات، یکی از ابزارهاش رسانه است که حالا مفصل میشه راجعش صحبت کرد، وقتی که عراق از یک کشوری که میتونه حالت عادی داشته باشه مثل سایر کشورها از فضای روابط خارجه، خاطرتون باشه ایام که صدام در عراق حاکم بود، تبدیل میشه به کشوری که داره انباشت سلاح کشتار جمعی میکنه، وضعیت اون سوژه تبدیل میشه به یک وضعیت امنیتی. در وضعیت امنیتی چه اتفاقی میفته؟ شما از ابزارهایی که در حالت عادی معمولا از اونها استفاده میکنید دیگه استفاده نمیکنید، این بار میتونید استفاده کنید، یعنی میتونید فضا رو خشن کنید، میتونید از ابزارهای سخت استفاده کنید. سوژه و در واقع روی کردی که رسانه‌ها در قبال کشور ما خصوصا رسانه‌های فارسی زبان دارن، البته در فضای رسانه‌های غیر فارسی زبان برای مخاطب خارجی هم همین رویکرد دنبال میشه، امنیتی کردن فضای ایرانه. ذیل موضوعات اجتماعی، ذیل موضوعات اقتصادی، ذیل موضوعات سیاسی و ذیل موضوعات نظامی، یک سری از کنش‌هایی که حالت عادی داره، فرض کنید اعتراضات اجتماعی که مثلا جنبه صنفی داره یا اعتراضاتی
که کاملا عادیه در تمام دنیا هم قابل مشاهده
که میشه در یک فضای منطقی راجعش صحبت کرد، شما میبینید در فضای رسانه‌های معاند به سرعت تبدیل میشه و موضوعش تعمیم پیدا میکنه به اصل نظام، اصل انقلاب و اصل اسلام. سریع فضا میره سمت یک فضای عصبی خشن، تعارض عاطفی و تعارضی که در فضای منطق پاسخگو نیست و این ریشه اون بحث برخورد دوگانه ای که شما میفرمایید. حالا راجع این فرایند امنیت سازی میشه مفصل صحبت کرد، اما اجمالا پاسخ سوال شما این هست که در فضایی که یک سوژه امنیتی سازی میشه، که البته من این توضیح رو بدم، روی کرده امنیتی به ما هو امنیت نه خوبه نه بده، یعنی کاملا بستگی داره به اون محلی که شما از یک سوژه امنیتی سازی میکنید، اون سوژه را یا امنیتی زدایی میکنید. در بسیاری از موارد برخورد امنیتی یک برخورد کاملا اوغلاییه، یعنی زمانی که فضا از فضای منطق خارج شد، افراد سوء استفادهگر وارد یک میدان شدن و با اهدافی متفاوت با اهداف عموم مردم، متفاوت با مصالح کلی وارد میدان شدن، هر کشوری نه فقط کشور ما طبیعتا مجبور از قوه قهریه مجازی که ذیل دولت و حاکمیت تعریف شده استفاده بکنه. منتها از اون طرف رسانه‌ها تلاش میکنن ماهیت هر گونه برخورد امنیتی، هر گونه برخورد نظامی رو به صورت کلی انفی بازنمایی بکنن، طبیعتا فارو از فضای یک حالت عادی که میشه ذیل یک سوژه انتقادی صحبت کرد خارج بکنن، ببرن سمت فضایی که پرخاش و عصبیت و اعتراض به سمت اختشاش میره. اما شما یک کلید واژه استفاده کردید، من دوست دارم راجع این کلید واژه یک توضیح مختصر بدم. فرمودید سواد رسانه‌ای. ببینید سواد رسانه‌ای چی هست؟ مختصر مفیدش اینه که چه کسی یا چه رسانه‌ای چه محتوایی رو به چه مخاطبی میگه، با چه هدفی میگه.
درست.
خیلی ما رسانه‌های رقیب رو پیچیده نکنیم. رسانه‌ای که منبع درآمدش دولتی هست که از نظر سوابق استعماری وضعیت وحشتناک تاریخی با ما داشته، مثل دولت بریتانیا یا دولت سعودی با پیشینه مشخصی که همه مردم ما میدونن، چرا میره هزینه گسترده و سنگین میکنه برای تأسیس یک رسانه، پخش خودش رو نسبت به پخش معمولش گسترش میده در ایامی که التهابات یه مقدار افزایش پیدا میکنه؟ طبیعتا ما معمولا در عرف میگیم که هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیره. این تکلیف این فضای رسانه های رقیب،
یعنی دشمنی محض کاملا مشخصه.
منتها یه نکته آیه حسین زاده وجود داره. این دشمنی محض، این رسانه‌هایی که ما از ماهیت و ریشه و اهدافشون تا حدودی همه مردم خبر دارن، در چه فضایی امکان کنشگری پیدا می‌کنن؟ ببینید سوال از متفاوت شد. یه وقت شما میگید ماهیت اینها چیه، تکنیک‌هاشون چیه، یه وقت میگیم اینها در چه بستری
ماهیت شناخته شده است و هم تکنیک‌هاشون
تقریبا. بله بله.
خیلی هم سواد رسانه‌ای که هر اینها در واقع
چون عموم مردم میدونن که بی بی سی فارسی میدونن که برای انگلستان.
آقای دکتر این فرمودی رسانه‌های رقیب، من ببخشید جسارت میکنم، فکر میکنم اینا رو نمیتونیم ما اسم رقیب روشون بذاریم،
دشمن بگیم.
اینا رسانه‌های معاندن، مثلا مثلا به عنوان این فضا، مثلا الجزیره به عنوان این رسانه رقیب مثلا رسانه برمرزی ما میتونه قلمداد بشه، ولی واقعا بی بی سی یا ایران اینترنشنال یا سایر شبکه‌های فارسی زمان یا انگلیسی زمان
اختلاف واژگانی آقای حسین زاده، ما در ادبیات
تحلیل گفتمان وقتی راجع
غیریت سازی صحبت میکنیم، ما که پژوهشگر هستیم معمولا به عادت میگیم رقیب، منظور همون است، راجع اون داستان من صحبتی ندارم. عرضم این هست که در چه فضایی اونها امکان کنش پیدا میکنن. ببینید اون
سوال مهمیه واقعا.
بله، عنصر تعیین کننده در فضای رسانه توجهه. رسانه‌ای که توجه نداشته باشه، رسانه‌ای که مخاطب نداشته، رسانه مرده است. پس این همه هزینه در چه بستری اتفاق میفته؟ چرا سرمایه گذاری های کلان مالی برای رسانه هایی توسط مثلا دولت های سعودی، دولت های مثل انگلستان داره اتفاق میفته؟ و چرا بالاخره یک تأثیراتی، یک میزان مخاطبی دارن دیگه، بالا پایینش رو بحث نمی کنی. من به نظرم میرسه که برای پاسخ به این سوال باید برگردیم به اون بسترهای اجتماعی. ببینید راجع اعتراض صحبت کردم، گفتم اعتراض بخشش اجتناب ناپذیره و طبیعیه. اعتراض اجتناب ناپذیره و بخشش طبیعیه. مسئله اعتراض زمانی جدی میشه که از حالت منطقی خودش خارج بشه، بره سمت عصبیت. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید رسانه ها یک قابلیتی دارن، من اسمش رو میذارم نمایندگی افکار عمومی. یعنی رسانه میتونه کارکردهای مختلفی داره، رسانه میگیم فراغت داره، آموزش داره، نمیدونم بسیج افکار عمومی داره، اما من تاکیدم اینه که مهمترین، جذابترین، اعتماد سازترین و متاسفانه مقفولترین کارکرد رسانه ها کارکرد نظارتیه. یعنی اگر که افکار عمومی بداند راجع یک موضوعی من ابهام دارم، نقد دارم، اعتراض دارم، رسانه‌ای وجود داره که این من رو به عنوان یک منتقد، به عنوان یک سوال کننده نمایندگی میکنه، هیچ وقت سراغ رسانه‌ای که میدونه ماهیتش ماهیت معارضیه، میدونه ماهیتش از نظر تاریخی مشکل داره نمیره. ما به دلایلی که دلایلش قابل بحثه و این دلایل داره به ما صد نمیزنه، کارکرد نظارتیمون رو به خاطر برخی به نظر من خط قرمز مزهایی که خط قرمزهای قابل بحثیه، خیلی خط قرمز نیست، رها کردیم، عرصه نظارتگری رو تقدیم به رسانه رقیب کردیم، رسانه رقیبی که میدونیم ماهیتش دشمنه. و این وسط اجازه بدید این رو بگم که حافظه ضعیف تاریخی ما از جهت اون گستردگی استفاده از رسانه اجتماعی که جای مطالعه رو گرفته، جای تاریخ رو گرفته، به این داستان کمک کرده. یعنی آقا فرمودن که آقای دکتر مخاطب جوانانن، کاملا حرف درستیه. ببینید الان میزان مطالعه ما، تاباوری مطالعه ما به صورت میانگین نه فقط در کشور ما، به خاطر رسانه‌های اجتماعی که شده یک بخشی از زندگی ما، رسیده به حدود 3 سطر. یعنی طرف 3 سطر میخونه حوصله نداره. وقتی ضعف حافظه تاریخی ایجاد شد، قدرت و امکان نظارتگری در رسانه‌های خودی که مال خود ما هستن ضعیف شد، به ملاحظاتی، به مصالحی، امکان اثرگذاری و کنش رسانه‌ای که نطفه‌اش حرامه، ماهیتش معارضه، اونجا فراهم میشه.
ممنونم از شما آقای دکتر فیاضی، خیلی سپاسگزارم از دوستان. متاسفانه چون وقتم نداریم، همکارانم به من اطلاع دادن که وقت برنامه تموم شده. تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر کیقبادی، جناب آقای حضرتی، جناب آقای دکتر فیاضی و جناب آقای رازیان. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که بحث امروز ما تونسته باشه مورد لطف و نظر شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار نگهدار شما.
خب دوستان، تحلیل ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای دشمن، الزامات، آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکارانم به صورت زنده و مستقیم و تصویری از استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان کردند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود. اما کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های تلفن همراه جایگزین استفاده بکنن که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت‌رسانی میباشن. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir، salam.ir. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای گوشی‌های اندروید cafebazar.ir، market.ir برای گوشی‌های iOS، sipapp.com، sipche.com. بله، همونطور که خدمتون اعلام کردم، برای گوشی های iOS sipapp.com و sipche.com. و اما وبسایت های پرکاربرد پیوندها.ir. اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد حمل و نقل اینترنتی برای حل مشکل نمایش نقشه بایستی به‌روزرسانی بشه. نقشه و مسیریاب نشان بلد 141 اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری. و پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ و آیگپ. اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای خوبان خوبان او چافتاب است، او چافتاب است، در جمله شما به او چه مانید، در جمله شما به او چه مانید، ای خوبان ای خوبان او چافتاب است، ای خوب ای خوبان او چافتاب است، در جمله شما به او چه مانید، از دور درون نگاه کردن، از دور درون نگاه کردن، انصاف دهید کی توانید، انصاف دهید کی توانید، عشقند و حسرت از دو خاری، عشقند و حسرت از دو خاری، عشقند و حسرت از دو خاری، عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید.
وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و شما مهربانانی که همچنان با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزین استفاده بکنن که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی میباشن. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir، salam.ir. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای اندروید کافه بازار.ir، مایکت.ir، برای iOS sipapp.com، sipche.com. همینطور وبسایت های پرکاربرد پیوندها.ir. اما اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد، حمل و نقل اینترنتی برای حل مشکل نمایش نقشه بایستی بروزرسانی بشه. نقشه و مسیریاب، نشان، بلد، 141، اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری. و پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ و آی گپ.